بررسی کردیم، برای خودمون یک نقشه رو ترسیم کردیم که چه کار باید بکنیم. اولین گامی که برداشتیم تو این راستا، تمام قوانین مندرس و کهنه رو احصا کردیم، قوانین رو بروز کردیم. یه مشکلی که در کشور ما وجوده در حوزه مسائل اقتصادی که تقریبا دست و پا گیر هست، بحث بروکراسی اداری است. شما در هیچ کدام از کشورهای توسعه یافته نمیبینید که اینقدر سخت و سنگین باشه. فضا سهل الوصول، وصول مسیر همواره. یعنی یک کسی تو کشورهای توسعه یافته ببینن از هواپیما پیاده بشه، چیزی تو چنتش داره، به تعبیر کیفش پر پول باشه، حتما میرن و استقبال میکنن، فضا براش مهیا میکنن، در حوزه سرمایه‌گذاری جذبش میکنن. و کشورهای توسعه یافته می کار کردن، یعنی امنیت سرمایه‌گذاری رو ایجاد کردن. متاسفانه ما در کشور به دلیل قوانین بیش از حد و بروکراسی های زیاد یه خورده این فضا رو سنگین کردیم، و از طرفی هم بعضی از مدیران راحت طلب باعث شدن اتفاقات دیگه بیفته. خب نشستن پشت میزهاشون میگن مثلا همین نهادهای کشاورزی رو وارد بکنیم، 4 تا دلال و 4 تا واسطه‌گر هم پیدا شده، به تعبیری دارن به کشور خیانت میکنن. ما آمدیم این قوانین مندرس و کهنه رو احصا کردیم، بروز کردیم، طرحهایی رو برحال به مجلس بردیم که خوشبختانه تصویب شد. همین الان داریم تلاش میکنیم طرح امنیت غذایی رو که بعضی از موادش تصویب شده داریم به انتها میرسونیم. حتی دیروز بعد از ظهر هم ما تا دیر وقت در کمیسیون جلسه داشتیم اینها رو چکشکاری میکردیم که خروجی خوبی پیدا بکنه. اولین گامی که ما باید برداریم برای بخش کشاورزی بروز کردن قوانین، یا به تعبیری سهل الوصول کردن قوانین. وقتی کسی علاقمند شد بیاد در بخش کشاورزی سرمایه گذاری بکنه، دیگه نباید دغدغه داشته باشه.
دکتر حالا معذرت میخوام، قبول دارید حالا بحث قوانین سهل الوصول نیست و در دسترس آدم ها هم در دسترس نیستن. یعنی یک نفری که شما فهمید بروکراسی اداری، تو بروکراسی اداری خیلی مواقع امکانش هست که خیلی از عزیزان در دسترس نباشن و این هم خودش تاخیر میندازه.
ببینید، ما یه مشکل جدی که داریم در کشور اینه که هر کس مسائل و مشکلات رو به گردن دیگری میندازه.
احسن، بله.
و این باعث شده که ما یه مقداری فرار بکنیم از واقعیت ها. امروز نگاه ما در خانه ملت بر اینه که تعارفات رو کنار بذاریم. ما در کمیسیون بعضی مواقع پیش آمده، طرف آمده پاسخگو نبوده، گفتیم از کمیسیون تشریف ببر.
بله.
یعنی ایشون رو از کمیسیون فرستادیم بیرون. قرار نیست ما بشینیم شما بیای مثلا 4 تا حرف بزنی یا 2 تا مثلا جمله رو سرهم بکنی، بخوای مثلا حالا به تعبیر عامیانه سر ما کلا بگذاری. که ما وظیفه ما نظارته. ما اگر در جاهای من بارها شده، من خدمت آیت الله رئیسی هم نامه زدم شخصا به عنوان نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، یه جاهای اگر ترک فعل کرده طرف، حتما رفتم دنبال کردم. همین فردا هم من با تعدادی از دوستان مجموعه سطح ملی عازم بندر امام خمینی هستیم برای بحث نهادها تعیین تکلیف بکنیم اونجا، نهادهایی که اونجا دپو شده. کما اینکه جلسات قبل هم رفتم، هم در هرمزگان هم در خوزستان. میخوام این رو عرض بکنم، اگر ما بخوایم به یک نقطه پایداری در بخش کشاورزی برسیم و بحث جذب و مصرف نقدینگی در این بخش دنبال بکنیم، باید فضا رو هموار بکنیم. خیلی شفاف و روشن خدمت شما عرض بکنم، برای کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن امنیت ایجاد بکنیم. نکته که آقای دکتر فرمودن که مثلا حالا 70 مثلا 6% حدودن مهاجرت کردن آمدن در حاشیه شهرها که مشکلات ناامنی بس مسائل اجتماعی رو به وجود دادن، مصوبش کیه؟ من اعتقادم بر اینه باید دستگاه متولی، خود آقای رئیسی که الان بالاخره منتخب 13 دوره هستن، یه برنامه‌ریزی بکنن، مصوبین اینها رو به هر حال محاکمه بکنن، چه اشکال داره؟ ما اگر بخوایم میتونیم این کارو بکنیم که مهاجرت رو معکوس بکنه. الان بسترش کاملا مهیاست. ما یه امتیاز خیلی ارزشمندی که در حوزه بخش کشاورزی داریم اینه که محصولات ارگانیک رو تولید میکنه. کجا تولید میشه؟ تو روستاها تولید میشه. کی تولید میکنه؟ روستایی تولید میکنه. جالبه، توی مقطعی به دلیل افزایش سرطان های انسان ها، حالا مخصوصا سرطان سینه رحم برای خانم ها و سرطان های دیگه برای آقایون، سازمان بهداشت جهانی WHO به سازمان خواربار جهانی فا اعلام کرد که روند رشد سرطان در کشورهای در حال توسعه به شدت زیاده، به خاطر ارگانیک نبودن محصولات، به خاطر رعایت نکردن دوره کارنس محصولات. WHO فاو رو مأمور کرد که به کشورهای در حال توسعه بگید برن به سمت تولید محصولات ارگانیک. ما در کشور محصولات ارگانیک را داریم تولید میکنیم. دنیا خواهان محصولات ارگانیک هست. ما در بخش حالا روستاهامون یا در حوزه بخش کشاورزی به راحتی این را داریم تولید میکنیم، میتوانیم تولید بکنیم، میتونیم یه بازار عظیم بین المللی را تصاحب بکنیم.
بله.
ولی چرا نکردیم؟ به دلیل اینکه هم مدیرامون به اصطلاح خوب نتونستن مدیریت بکنن، هم فضای فساد و رانت به وجود آمده.
بله.
یه مقطعی مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومت رو را مطرح فرمودن. اون موقع در مقوله علوم نظری اقتصادی این دو کلمه نیامده بود، اقتصاد مقاومت، یا این جمله نیامده بود، اونم که از زبان یک عالم دینی، یک رهبر انقلابی بیاد بیرون که آقا برید سراغ اقتصاد مقاومتی. بعد از اون تمام اهل فن اقتصادی دنیا در تمام کالج های دنیا، در تمام دانشگاه های دنیا رفتن ببینن چیه، دیدن راه نجات اقتصاد دنیا در گروه اقتصاد مقاومتی است. این اقتصاد مقاومتی به راحتی میتونه در حوزه روستا نقدینگی رو جذب کنه، بره 4 تا طیور مثلا پرورش بده، 4 تا گوسفند پرورش بده، زنبور عسل پرورش بده، قارچ تولید بکنه و قص الهازا گیاهان دارویی که حالا نمونه هایش تو این زمینه زیاده که متاسفانه ما به این هم توجه نکردیم. حتی رهبری برای همین به همین دولت فرمودن که برید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رو اندازه بکنه. جناب آقای جهانگیری شد مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، فقط و فقط جلسه گذاشت، غیر از جلسه هیچ چی دیگه توش در نیومد. امروز چه میشود؟ من به ذرس قاطع خدمت شما عرض میکنم، اگر در قالب یک نقشه راه حرکت بکنیم، همین نقدینگی ها رو بیاریم در بخش روستاها، مهاجرت معکوس خواهد شد، تولید افزایش پیدا خواهد کرد، نیازهای کشور برطرف خواهد شد، ارز کشور هم به خارج از کشور نخواهد رفت، دست واسطه ها و دلال ها هم به راحتی قطع خواهد شد. اینا نکاتی است که اگر واقعا ما بهش توجه بکنیم توی زمینه حتما میتونیم موفق بشیم و تا الان هم مجلس شورای اسلامی گام های خوبی برداشتیم. من یه نمونش رو عرض بکنم خدمتتون. ما در بحث حالا قوانین آمدیم یک شورای رو تشکیل دادیم در قالب شورای قیمت گذاری. تا الان این اتفاق نیفتاده بود. شورای قیمت گذاری متشکل از کی بود؟ وزیر محترم جهاد کشاورزی، وزیر محترم اقتصاد، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه، 2 نفر ناظر از کمیسیون کشاورزی، کشاورزان خبره و تشکل‌ها که مجموعاً 11 نفر می شدن. خب ببینید، وزیر کشاورزی حتما حامی کشاورز خواهد بود تو هر دولتی با هر نگرش و فضای سیاسی که بخواد باشه.
وقتی این جلسات برگزار شد با این افراد،
عرض بکنم خدمتتون، ما این رو در قالب یک تر پیاده کردیم، تصویب کردیم، اعلام کردیم به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، وزیر رو مکلف کردیم بر اجرای این به اصطلاح تر و تشکیل جلسات و گزارش جلسات به کمیسیون. خب تو این بحث شورای قیمت گذاری شاید مثلا وزیر اقتصاد بخواد اونجا بالا و پایین بکنه، یا مثلا معاون رئیس جمهور، اینا 2 نفرن، 2 نفر در مقابل 9 نفر، یعنی قطعا کفه ترازو به سمت بخش کشاورزی میچربه. یعنی ما میتونیم همه فضاها رو مهیا کنیم که کشاورز ما با خیال راحت بیاد کار رو دنبال کنه. یه بحث دیگه باز تو مجلس دنبال کردیم، خرید تضمینی محصولات کشاورزی. امروز یعنی کشاورز ما با یک هکتار زمین، بله ما کشور خشک و نیمه خشک هستیم، بحران آب داریم، مشکلات ارزان بزرگتون خاک داریم، ولی میتوانیم با همون نکته ای که عرض کردم مثل کشورهای هند به راحتی میتونیم یه فضای ایجاد کنیم برای کشاورزمون که هم تولید داشته باشه، هم خیالش راحت باشه، هم مهاجرت نکنه، هم در یک فضای آرامی به زندگی خودش ادامه بده، ممر درآمدی داشته باشه و فضای تولید کنه. خب به حمدالله مجلس شورای اسلامی حرکت‌های خوبی را انجام داده که در لابلای بحث‌ها اگر لازم شد من اشاراتی رو خواهم کرد.
شما توی صحبتاتون خب فرمودید بحث همین داستان ها سهم دولت و اینها، آیه دکتر عسکری هم توی مباحثشون خرید تضمینی اینها رو آوردن، ورود کردیم به بحث همونی که شما فرمودی کم شدن جمعیت روستایی، ورود بکنید تو بحث حالا نقدینگی رو. آیا شما موافقید که بیایم حالا خب برگزاری جلسات یک داستانیست، خروجی این جلسات هم داستانیست، آیا به نظر شما دولت منتخب و دولت جدید انشالله میتونه یه مقداری دغدغه کشاورز و بعد هم دغدغه ماها که آقا میریم سر میوه فروشی، حالا بازار میوه تروار با قیمتهای یک دفعه عجیب و غریب خیار کیلوی انتومن و این تاسو میتونه روبرو نشیم یا نه؟
بله از کنم خدمتون که من جواب جناب علی رو توی 4 بخش عرض میکنم خدمتون. یکی این که مطابق قانون برنامه ششم و بعد در امتداد هفتم و اقتصاد مقاومتی، ما حتما میبایست که از بخش واردات خصوصا در نهادهای اصلی نجات پیدا میکردیم و در خیلی از بخش ها هم به صادر کننده تبدیل میشدیم و این ظرفیت بالقوه هم وجود داره و طبیعتا اگر که ما بتوانیم در دولت برنامه‌ریزی درستی انجام بدهیم و چاره‌ای هم نداریم، اگر که این کار رو بکنیم میتوانیم همزمان با کاهش نیاز ارز به واردات کالاهای اساسی اون رو، یعنی مثلا ما الان دکتر استهزار دارن 6 تا 7 میلیارد دلار واردات نهادهای اصلی سم و بذور رو داریم و تجهیزات حالا صنعتی که برای این بخش نیازه. حالا اگر که اون 5 میلیارد دلار اصلی رو واردات نکنیم، یعنی تولیدش رو داخل داشته باشیم و این 5 میلیارد دلاری که برای واردات نهادهای دامی ما و انسانی داریم اختصاص میدیم، اگر این 5 میلیارد دلار رو ما بیاریم در بخش زیرساختی بخش کشاورزی هزینه کنیم، حتما باعث میشه که ما، من محاسبه کردم 4 میلیون اشتغال بخش کشاورزی رو به 5 میلیون نفر افزایش بدیم. اگر 1 میلیون نفر بخش کشاورزی اشتغالش بیشتر بشود، یعنی به 5 میلیون نفر جمعیت روستایی اضافه شده. خب اینها همه با هم وابسته است. ببینید هزینه که دولت تو بخش شهری انجام میده 3 برابر هزینه که دولت برای یک شخص روستایی انجام میده، هزینه اشتغال توی بخش روستایی 1/8 هزینه شهری برای دولت هزینه داره، 1/8، یعنی سریعا بازده داره و یعنی میتونه من امروز برم تو روستا همون سال اول به بهره‌برده برسم. تو بخش شهری اینطور نیست، خیلی وقتا هزینه های سرمایه‌گذاری اشتغال صنعتی و اشتغال شهری بلند مدت بازده خواهد داشت و امنیتش هم بیشتر. اما حالا برای اینکه به اینجا برسیم چه راهکارهایی رو باید پیاده سازی کنیم عملی، یعنی از بایدهای شعاری خارج بشیم عملی. حالا آقا دولت نشست بسم الله چیکار باید بکنه؟ حالا اینکه اول دولت، ما هم دغدغمون بوده، از این تریبون هم استفاده کنیم مجدد عرض کنیم واقعا دولت باید از متخصصین متعهد استفاده کنه، خصوصا تو بخش کشاورزی، به اصطلاح از آدمهای 0 کیلومتر شعاری خارج بشه، کسایی که فقط در مورد بایدها صحبت میکنن، حالا اگه بهشون بگین نقشه راه چیه این مسیر رو نرفتن. اگر از این دولت ظرفیت استفاده نکنه حتما میشه آزمون و خطا و نتیجه نخواهد گرفت. حالا این چیه؟ یک ظرفیت استفاده از تعاونی های روستایی تقریبا آیه دکتر 8 تا 10 میلیارد دلار ظرفیت سرمایه موجود تعاونی های روستایی که اینا اتحادیه دارن و این در سالهای اخیر مخفول بود، اون جایی که الان تقریبا دیگه به شکل تعطیل شده به نسزار داریم، یعنی اصلا از ظرفیت تعاونی های روستایی استفاده نمیشه. این ظرفیت تعاون روستایی در 3-4 بخش میتونه کمک کنه. یک، برنامه ریزی تولید اقتصادی یا تولیدی که دیگه خورده تولید نباشه، بره به سمت مکانیزاسیون و اگر این کار رو انجام بده تو این قسمت که ظرفیت تولید تعاونی روستایی میتونه تو این قسمت کمک بکنه، میتونه حالا تولید اقتصادی شکل بگیره، هم تو بخش تولید محصولات کشاورزی، هم دامداری، هم آبزیان، هم این بخشایی که در رابطه با زیرگروه‌های بخش کشاورزی هستن. دو، اینکه حتما باید یک سازمانی به عنوان توسعه روستایی شکل بگیره. اگر سازمان توسعه روستایی شکل بگیره و بیاد برنامه‌ریزی بکنه برای اینکه جمعیت روستایی رو، ما الان حدود 62,000 روستا و در حقیقت حالا شبه روستا و آبادی و اینها داریم، اینها رو بیاد و برنامه‌ریزی کنه، ببینه که زیرساخت‌های اینها رو چطور باید انجام بده که بتونه تو زمینه مهاجرت معکوس ایجاد انگیزه بکنه. چون ما تا انگیزه درست نکنیم شکل نخواهد گرفت. شاید یه موقع 10 سال دیگه داریم نگاه میکنیم میگیم ما مثلا 10 سال پیش 25% از جمعیتمون روستایی بوده، حالا 10% روستاییه. اگر این شرایط رو ایجاد نکنیم ممکنه با این وضعیت روبرو بشیم، یا اینکه دوباره برگردیم به وضعیتی که مثلا سال 66 بودیم 35% جمعیتمون روستایی بود، میتونیم دوباره برگردیم به اونجا و بهتر بشیم و بیشتر، چون جمعیت روستایی میتونه جمعیتی باشه که از نظر زیستی سالم‌تر زندگی کنه، مخصوصا کسانی که سالمند میشن، یعنی سن بازنشستگی جمعیت ما داره به سمت سالمندی هم میره، چون جمعیت جوانمون کمتر میشه به خاطر زاده و ولد کمتر، ما میتونیم از این جمعیت که از به یه عبارتی بازنشسته میشن از توی شهرها، جذابیت براشون ایجاد بشه که برگردن توی روستاها. دو، زنجیره تامین. زنجیره تامین اگر درست بکنیم که کشاورز سهم بیشتری از قیمت مصرف کننده داشته باشه، این با سپلای چینج منیجمنت دست میاد که زنجیره تامین میتونه اون موقع با قیمت گذاری عادلانه هم کالای درست دست مصرف کننده برسه، هم سهم کشاورز و تولید کننده از قیمت فروش حد اکثری باشه. اینم با ظرفیت، با احیای ظرفیت تعاونی های مصرف میتونه شکل بگیره و تازه تو اونجا مشخص میشه. مثلا ما امسال به فرض کنید 1,000,000 تن ماهی نیاز داریم، حالا پیش بینی میکنیم که 1,000,000 تن رو اگر ظرفیتمون 700,000 تاست چه کار باید بکنیم که این ظرفیت رو برسونیم، یا در زمینه سیفیجا، در زمینه کالای اساسی، وقتی که ما یه برنامه‌ریزی داشته باشیم میدونیم که میزان تولیدمون چقدره، چه کاری باید بکنیم برای اینکه خودمون رو اینقدر به تولید کافی برسونیم به میزان نیاز کشور، و اونجا هم که ظرفیت برای صادرات هست برنامه‌ریزی کنیم. ما الان امسال 4% از کل صادرات کشورمون، از 37 میلیارد دلار 4%ش، کمتر از 2 میلیارد دلار صادرات ما از بخش کشاورزیه که اونم تازه 40% این مال پسته است، در صورتی که ما میتونیم امروز حداقل 7 تا 10 میلیارد دلار ظرفیت صادرات تو بخش کشاورزی ایجاد بکنیم و اینها همه قابل انجامه، منتش با اون زنجیره تأمینی که حتما باید دیده بشه به جای ارزبری برای واردات کالای اساسی که تازه دست دامدار و مصرف کننده هم نمیرسه، یه تعداد محدودی دلال دارن اینها رو استفاده میکنن، میتونه اون ظرفیت، اون مقدار ارزبری بیاد در خدمت زیرساخت‌های بخش کشاورزی قرار بگیره.
سپاسگزارم آقای دکتر حسینی. آقای دکتر عسکری، هم حضرت عالی هم جناب آقای دکتر حسینی تو بحث مهاجرت معکوس ورود کردید. خب مجلس برای همین، حالا این داستان مهاجرت معکوس که یک انگیزه به قول جناب دکتر حسینی ایجاد بکنه برای روستایی که نیاد شهر، خب ببینید بحث اشتغال داریم، بحث حالا یک سری امکاناتی که وجود داره، مجلس چیکار میکنه، چه کمکی میکنه؟
عرضم بزرگتون، ببینید ما هم در بحث تولید در بخش کشاورزی، کمیسیون کشاورزی فعال شده و قوانین رو داره بروز میکنه.
بله.
و قوانین خوبی هم تصویب کرده. هم کمیسیون عمران در بخش توسعه روستاها داره کار میکنه.
بله.
خب ببینید، ما اگر در روستا آب آشامیدنی سالم رو مهیا نکنیم، فضای تعلیم و تربیت یا فضای آموزش برای دانش آموزان رو مهیا نکنیم، بحث بهداشت رو مهیا نکنیم، صرفاً بخواییم بچسبیم به بخش کشاورزی، قطعاً خروجی نخواهد داشت. یعنی الان وزارت، کمیسیون بهداشت، کمیسیون عمران، کمیسیون کشاورزی، تو این حوزه همه ما داریم کار میکنیم که این اتفاق بیفته و انشالله به نتیجه خواهیم رسون. یعنی این مهاجرت معکوس با اون روحیه هم که آقای رئیسی دارن، حتما ما دولت رو همراه خواهیم کرد که این اتفاق بیفته و در کنار اون تولید داشته باشیم. این بستر الان مهیاس، زمینه سازی شده و به نظرم میاد انشالله این مهاجرت معکوس هرچه زودتر انشالله اتفاق بیفته. که حالا هم در بحث فضای عمرانی روستاها ما اعتبارات خوبی گذاشتیم در بودجه 1400، هم در بحث بهداشت و درمان باز بودجه خوبی گذاشتیم. ما الان، من خودم در حوزه انتخابی هم ظرف همینی که دو ماه گذشته تقریبا اکثر نقاط مراکز بهداشتی رو شبانه روزی کردیم. این اگر طرف 4 صبح به اصطلاح درمانگاه مراجعه کرد، هم پزشک ببینتش، هم بالاخره امکانات باشه. در بخش آموزش باز داریم مدارس کهنه رو تقریبا بازسازی میکنیم که خوشبختانه اتفاق هم افتاده. من باز هم خودم همین هفته گذشته هم معاون وزیر رو در منطقه داشتم و چیزی بوده 12 واحد آموزشی رو قول گرفتیم که سری بزنن زمین و ساخت و ساز انجام بشه. در حوزه های دیگه هم به حمدالله همین اتفاقات داره میفته. من میخوام به یه نکته اشاره بکنم، و جدا از اینکه این فضاها داره مهیا میشه برای رسیدن به هدفی که مد نظر هست که ما تو فضای روستایی بتونیم اشتغال داشته باشیم، تولید داشته باشیم و فضا رو جلو ببریم، آنچه که امروز در کشور تقریبا فضای بخش کشاورزی ما که تولید هست رو زمین گیر کرده، فساد در حوزه بخش کشاورزی خصوصا در وزارت جهاد کشاورزی است و حالا مجموعه تابع اون. ما میخواییم خیلی شفاف حرفا بزنیم. حالا من هم در مجلس خیلی شفاف حرفا میزنم، هم در کمیسیون و هم در مصاحبه هایی که هست. ببینید، از گذشته یک باند فسادی در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته و اون این که محصولات کشاورزی رو وارد بکنن، یه عده سود ببرن. حالا چه به سر کشور میاد، چه به سر آینده کشور میاد، آیا استقلال کشور به تناسب نگاه اعتقادی که حضرت امام تاکید فرمودند، خود مقام معظم رهبری بارها اشاره فرمودند، همخوانی دارد یا ندارد، این دیگه برای آقایان خیلی معنا و مفهوم پیدا نمی‌کنه. ما در کشور واقعیتش اینقدر ظرفیت داریم که از 9.2 میلیون تن ذرت مورد نیاز ما 100% تولید بکنیم، نیازی به واردات اصلا نداشته باشیم. از 4.3 میلیون تن سویای مورد نیازمون برای بخش دامپروریمون میتونیم 100% تولید بکنیم که اصلا نیاز نداشته باشه. از 6.6 میلیون تن جویی که باز نیاز داریم به راحتی میتونیم تولید بکنیم که اصلا نیاز نداشته باشیم. حالا در بحث محصولات استراتژیک که تولید کننده یا متولی اصلی تولید روستاها هستن، به عنوان مثال گندم. گندم یک محصول استراتژیک هست و طبق مصوبه شورای امنیت ملی ما باید 6 ماه ذخیره داشته باشیم. دولت فعلی بیاد جواب بده چقدر ذخیره داره، چقدر برای این بحث که با زندگی مردم، با جان مردم، با سلامت مردم، با رشد فیزیولوژی بدن مردم سازگاری داره کار کرده. اون نکردیم. الان ما همین بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی ما اعلام کردیم، گفتیم آقا آنالیز اینا میگه چقدر یک کیلو گندمی که به دست میاد 5540 تومان بر اساس آنالیز از مراحل آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت هزینه رو یه دست کشاورز میگذاره. کشاورز کیه؟ همون روستایی زحمتکشیست که برای ما نان تولید میکنه. خب چه کار کردیم؟ بعد آنالیز کردیم شده مثلا اینقدر. دولت چقدر خریده سال گذشته؟ 2500 تومن هر کیلو خریده. بعد فشار آوردیم نهایتاً کرده 4 تومن. فشار آوردیم گفته خیلی خوب 5 تومن. ببینید این عدم همخوانی ها. حالا چیکار باید بکنه؟ اینجا به تولید توجه نکرده دولت. ما بین 11 تا 13 میلیون تن گندم نیاز داریم. حدود 11 میلیون تن میره به سمت تولید نان، 2 میلیون تن هم میره به سمت ماکارونی و کیک و کلوچه و غیر از ذالک. الان نزدیک 5 میلیون تن تولید ما بوده. کشاورز انگیزه نداشته. بلد. گندم تولید کرده نداده به دولت، حق هم داره، باید بهش حق داد، چون وقتی دولتی که توجه نمیکنه به تولید کنندگانش، تولید کنندگان هم مسیرهای دیگه دنبال میکنن. چه کار میکنن؟ نرخ بین المللی و جهانی گندم چقدره؟
10,000.
حالا بین 8 تا 10 مثلا هزار تن هست،
350.
کجا میبره؟ میبره افغانستان قاچاق میکنه، میبره عراق قاچاق میکنه، میبره جاهای دیگه قاچاق میکنه. چرا باید اتفاق بیفته؟ دولتی که در رأس کار مدیریت کشور هست باید یه فضایی را ایجاد بکنه که اتفاقات خوب. من میخوام اینو عرضم را جمع بکنم. ببینید امروز اگر ما بنابر این داریم که بخوایم به تولید توجه کنیم در کشور، هم بوروکراسی را باید حذف بکنیم، هم باید دست واسطه و دلال ها را قطع بکنیم که متاسفانه دولت ها و مخصوصا دولت فعلی کاملا زمینه حضور واسطه ها و مفسدین و دلالان رو در کشور ایجاد کرده، کشاورزی ما رو به تعبیری به زمین زده. من دیدگاه هم اینه و معتقدم به این که نگاه انقلابی و مدیریت جهادی بیاد پای کار حتما احیا خواهد شد. انشالله نگاه آقای رئیسی هم همینه، نگاه مجلس هم همینه که ما در کنار هم بتونیم فضا رو
جلو. سپاسگزارم از شما. ما یه قولی هم بگیریم از شما عزیزان و تهیه کننده که انشالله بتونیم این بحث رو مجدداً داشته باشیم، چون بحث بسیار مهمی است و مورد توجه شنونده عزیز. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد جواد عسکری نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای سامی و جناب آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی کارشناس محترم مسائل اقتصادی. سپاسگزارم. ممنون از شما شنوندگان عزیز و محترم. امیدواریم مثل هر روز دعا میکنیم که انشاءالله دغدغه مردم برای تأمین معیشتشون انشاءالله رفع بشه و خداوند هم کمک بکنه، مسئولان هم انشاءالله تلاش بکنن، همه دست در دست هم انشاءالله. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونیم بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. انشاءالله شنبه رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منا میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
باشید در گفتگوی اقتصادی. گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. گفتگوی اقتصادی.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی. با اعلام ساعت 15:30 از پخش شبکه رادیوی گفتگو دعوت میکنم بشنوید برنامه آمریکای زیبا که میپردازه به مستند آمریکا، جاسوسی آمریکا.